سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. ارتش اسرائیل میگوید چند مرکز نظامی حماس را هدف قرار داده است. وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا از مذاکرات فشرده مارک پومپئو طی روزهای اخیر با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی درباره ایران خبر داد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار و گزارش این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. ارتش اسرائیل میگوید جنگنده‌های آن کشور 11 هدف در یک مجتمعی نظامی حماس را بمباران کرده‌اند. در حملات روز سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل نیز دو ایستگاه بازرسی حماس در نوار غزه را هدف قرار دادند. هنوز از تلفات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است. به گفته ارتش اسرائیل روز دوشنبه تظاهرکنندگان فلسطینی از بمب‌های آتش‌سا و مواد منفجره در مقابله با نیروهای امنیتی آن کشور استفاده کردند و به سوی سربازانی که در آن سوی حفاظ مرزی مستقر بودند آتش گشودند. منابع مستقل خبری این گزارش ارتش اسرائیل را تاکنون تایید نکردند. در تظاهرات اعتراضی روز دوشنبه در مناطق مرزی نوار غزه دست کم 58 غیر نظامی با شلیک گلوله نیروهای اسرائیلی کشته و حدود 2700 تن زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از عملکرد ارتش این کشور حمایت کرده و گفته که نیروهای امنیتی از مرزهای اسرائیل دفاع کردند. درگیری‌های روز دوشنبه که مصادف با گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم یا بیت المقدس بود با موجی از واکنش‌های بین‌المللی مواجه شده است. قرار است روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وقایع روز دوشنبه جلسه اضطراری تشکیل دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف برای مذاکره با اتحادیه اروپا و وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا به بروکسل رفته است. هدف از این سفر رایزنی درباره چگونگی حفظ توافق هسته‌ای پس از خروج آمریکا از برجام است. پیش از سفر به بروکسل، آقای ظریف با همتایان خود در مسکو و پکن دیدار و گفتگو کرده بود. قرار است بعد از ظهر سه‌شنبه نیز وزیر خارجه ایران در نشستی مشترک با خانم موگرینی و همتایان خود از آلمان، فرانسه و بریتانیا شرکت کند. اتحادیه اروپا، روسیه و چین بر تصمیم خود برای حفظ برجام تاکید کرده و گفتند در هفته‌های پیش رو مذاکرات درباره راهکارهای حفظ توافق هسته‌ای ادامه خواهد یافت. آمریکا هفته گذشته از برجام خارج شد و اعلام کرد که آماده است مذاکرات گسترده‌تری را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و نقش جمهوری اسلامی در منطقه آغاز کند. ایران تاکنون هر گونه مذاکره درباره برجام و برنامه موشک را رد کرده است. و هدر ناوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از مذاکرات فشرده مایک پومپئو رئیس دیپلماسی این کشور طی روزهای اخیر با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی خود درباره ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پومپئو گفته است طرفین در این گفتگوها بر منافع مشترک آمریکا و اروپا در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مقابله با آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه توصیف شده تاکید کردند. آقای پومپئو ابراز امیدواری کرد که طرفین همچنان به همکاری‌های فشرده خود ادامه دهند. خب در اینجا به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. یک روز بعد از اعتراض‌های خبرسازی که 58 کشته در نوار غزه را به همراه داشت، تظاهرات فلسطینی‌ها در نزدیکی مرز اسرائیل به پایان نرسیده و به نگرانی‌های در سطح بین‌المللی دامن زده است. حوادث روز دوشنبه همچنین موجب شد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کند که در روز سه‌شنبه امروز جلسه ویژه‌ای تشکیل خواهد داد. کیوان حسینی همکارم که اخبار مربوط به اعتراض‌های فلسطینیان و درگیری‌ها در نوار غزه را دنبال کرده با ما در استودیو است. کیوان، آخرین واکنش‌ها به حوادث روز دوشنبه چی بوده؟
واکنش‌های بسیار زیادی منتشر شده. به طور کلی میتونم بگم که فضای عمومی انتقاد از اسرائیل هست به دلیل استفاده از خشونت در حوادث روز دوشنبه. یکی از مهمترین واکنش‌ها متعلق بود به سازمان عفو بین‌الملل که از اسرائیل خواستش که هرچه سریعتر هر گونه خشونت رو متوقف بکنه و اونچه که رخ داد رو نقض فاجعه بار حقوق بشر و قوانین بین المللی توصیف کرد. ضمن اینکه کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل هم خواستار تحقیقات جامع و بیطرف درباره خشونت اسرائیل علیه فلسطینی ها در مرز غزه شد. این کمیته هم از اسرائیل خواست که فوراً استفاده از زور رو متوقف کنه. اما امروز که به روز سه‌شنبه رسیدیم و صحبت از تشییع جنازه کسانی هستش که روز دوشنبه کشته شدن، هم تعدادی از دولت‌های مختلف در جهان از اسرائیل خواستند که خیشتندار باشه. یکی از مهمترین‌هاش چین بود که از اسرائیل خواست تا خیشتنداری کنه. لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت که کشورش با هر گونه خشونت و هدف قرار دادن مردم بیگناه مخالفه و از طرفین خواست که تلاش کنند تا سطح تنش افزایش پیدا نکنه. آیلو همچنین گفت که چین به راه حل تأسیس دو کشور مستقل معتقد، ضمن اینکه تاکید کرد که موضع پکن در قبال بیت المقدس یا اورشلیم اینه که مسئله باید از راه گفتگو میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل حل بشه. ایرلند سفیر اسرائیل رو در دوبلین احضار کرد تا به کشته شدن فلسطینی‌ها در جریان اعتراض‌های دوشنبه اعتراض کنه. بر اساس بیانیه وزارت خارجه این کشور، سایمون کاونی، وزیر خارجه، در دیدار با سفیر اسرائیل در ایرلند از این کشور خواست در ساعات و روزهای پیش رو هم خیشتندار باشه. ضمن اینکه دولت مالزی که پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان هم هست، گفت که انتقال سفارت آمریکا به شهر بیت المقدس یا اورشلیم یافتن راه حلی همه‌جانبه و پایدار رو در مناقشه فلسطین و اسرائیل به تأخیر می‌اندازه. یه بخش مهم ماجرایی که اتفاقاتی که دیروز افتاده و امروز هم نگرانی‌های وجود داره که شاید خشونت‌های رخ بده، بیانیه ارتش اسرائیل بود. ارتش اسرائیل دیروز مصر بودش که اتفاقی که افتاده این هستش که عده‌ای اومدن پشت مرز این کشور و تلاش کردن که از مرز عبور بکنن و وارد خاک اسرائیل بشن به شکل غیرقانونی، و این در واقع ارتش اسرائیل ناچار شده که در مقابل این افراد از خشونت استفاده بکنه. ضمن اینکه مصر بودند که تعدادی از این افراد هم به شکل مسلح شبه نظامی بودند یا حتی می‌خواستند که بمب کار بذارن. بیانیه هم که امروز منتشر شده از توسط ارتش اسرائیل میگه که هواپیماها و جنگنده‌های این ارتش مناطقی رو بمباران کردند در نوار غزه که اهداف حماس بودند و اینها هدف تروریستی توصیف شدند. میگه 11 هدف تروریستی به گفته این بیانیه هدف قرار گرفتند. ضمن این که میگه که در روز دوشنبه 10 تا بمب دستساز و بمب‌های آتش‌سا به سوی نیروهای اسرائیلی پرتاب شدند و مصر که در جریان اعتراض‌های روز گذشته اصولاً به سوی ارتش اسرائیل و سربازان اسرائیلی تیراندازی هم شده.
خب وضعیت امروز چگونه است؟ اشاره کردی که قرار بوده مثل اینکه تشییع جنازه صورت بگیره و در این حال در خبرها اومده که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه بده برای بررسی حوادث دیروز.
بله دقیقاً هر دو نکته‌ای رو که اشاره کردی مهم‌ترین خبرهای امروز هست. یکی همین جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل هستش که بمیستی که تشکیل بشه، ما خبرهاشو اعلام خواهیم کرد، و تشییع جنازه که در جای جای نوار غزه داره دنبال میشه. خبرهای زد و نقیزی هم در ارتباط با این تشییع جنازه ها منتشر شده، از جمله مثلا خالد باش که رئیس یکی از انجیو های فعال در غزه هست اعلام کرده که در این تشییع جنازه ها اینها حضور جدی دارن اما هیچ برنامه‌ای برای حرکت به سوی مرز ندارند، ولی حماس گفته که همچنان این تظاهرات و راهپیمایی بازگشت که اسمشو گذاشتن کمپینی هست که الان 6 هفته از شروع شده ادامه خواهد داشت. و رسانه‌های اسرائیلی هم من دیدم که گزارش‌های منتشر کردن مبنی بر این که پشت مرز کماکان چادرهایی زده شده و فلسطینی‌ها حضور دارن. نکته مهمی که وجود داره این هستش که فضا در اطراف مرز بسیار ملتهب و متشنج هست و باید دید که آیا این فلسطینی‌هایی که در اونجا به نشانه اعتراض حضور دارن تلاش می‌کنند از مرز رد بشن، از سیم خاردارها رد بشن مثل دیروز یا نه. ضمن اینکه خب بسیاری امروز رو روز نکبت اسم گذاری کردن، فردای روز استقلال کشور اسرائیل و تشکیل کشور اسرائیل که 72 سالگردش بود دیروز و همزمان با این سالگرد بود که سفارت آمریکا هم از تل آویو به شهر بیت المقدس یا اورشلیم منتقل شد. یه گزارشی هم از طرف سازمان بهداشت جهانی منتشر شده که میگه که سیستم بهداشتی غزه برای میزان مجروحین روز گذشته توانایی نداره و نمیتونه به اونها خدمات و سرویس کافی ارائه بده، و در این گزارش اومده که 2771 نفر روز دوشنبه مجروح شدن که از این تعداد 1360 نفرشون در اثر تیراندازی مجروح شدن.
خیلی ممنون از همکارمون کیوان حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرها مربوط به تظاهرات فلسطینیا در روز دوشنبه و همینطور حوادث امروز گذاشت. الان نوبت میرسه به صدای شنوندگان.
40 ساله که شعار میدیم مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید نابود بشه. الان وقتشه، پس چرا فراخوان نمیدید؟ راه قدس از کربلا میگذره، کربلا که راش باز شد، سوریه در اختیارمونه. فراخوان بدید امت شهید پرور برن لب مرز اسرائیل. پس چرا ساکت موندید ای سردارای گردن کلفت؟ فقط برای مردم ایران شاخشونه میکشید و فقط بلدید مردم ایران را سرکوب کنید؟
سازمان ملل.
خب در اینجا نوبت به برنامه ملاقات میرسه از همکارم مهتاب وحیدی راد که اون رو با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. ساکن تهران است. پیشتر دانشجوی رشته مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. اما همکنون در بند 7 زندان اوین به سر می‌برد. در شرایطی که به گفته وکیل مدافعش بنا به تشخیص پزشکان تحمل شرایط زندان را ندارد. علیرضا گلی‌پور 31 سال دارد. مهر ماه 91 که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد 26 ساله بود. او 8 ماه نخست در قرنطینه اوین زندانی بود بدون حق تماس و ملاقات با خانواده و بدون حق دسترسی به وکیل مدافع. نخستین جلسه دادگاهش 2.5 سال بعد یعنی در تیر ماه 94 برگزار شد و حدود 1 سال بعد علیرضا گلی‌پور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم به 39 سال و 9 ماه زندان محکوم شد، حکمی که اعتراض او و وکیل مدافعش را به دنبال داشت و در نهایت با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به 12 سال زندان کاهش یافت. او همچنین به دلیل شعارهایی که در این مدت در محوطه زندان سر داده به توهین به رهبر ایران متهم و به 173 ضرب شلاق هم محکوم شده است. علیرضا گلی‌پور در 5 سال گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله بیماری سر و ناراحتی قلبی بارها در بیمارستان بستری شده و آنطور که آزیتا قربیگلو وکیل مدافعش می‌گوید او بنا به تشخیص پزشکان و بر اساس پرونده پزشکیش تحمل شرایط زندان را ندارد. با این حال در این 5 سالی که زندانی است تنها 1 بار به او اجازه داده شد که برای 3 روز به مرخصی برود، آن هم با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی. علیرضا گلی‌پور چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده از فشارهای وزارت اطلاعات بر خانواده‌اش نوشت، فشارهایی که بارها مادرش را روانه بیمارستان کرده و منجر به جدایی همسرش از او شده است. او پیش از بازداشت سرپرستی از مادر سالخورده‌اش را بر عهده داشت، مادری که حالا بیمار است و باید تا 7 سال دیگر هم چشم انتظار آزادی فرزندش باشد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی یاراد را شنیدید. شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور آدرس اینستاگرام ما در آدرس رادیو فردا در اینستاگرام این هستش، instagram.com radiofarda. در این حال شما میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2048 799 599 800 و یا 2048 799 999 860. در اینجا به پایان برنامه این ساعت رادیو فردا میرسیم. شما میتونید آخرین خبرهای ایران و جهان رو، البته سرتیتر خبرها رو، 15 دقیقه دیگر بشنوید.